گر در پای تو چون گل بریزم باز کم باشد شکوه شعر حافظ را زلال ذوق خواجو را چه می شد باد باشم ای درخت باغ رویایی بچینم از لبانت خوشه های آلبالو را ای سرود زیبایی ای ترانه شادم قلبم همه روشن شده تا یاد تو افتادم خورشید رو نمیبینم چشماتو که میبندی دنیا مثل باغ گل وقتی که تو میخندی.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در حالی که به لحظات پایانی نزدیک میشیم. خدمت و همراه شما بودن در بخش دوم تهیه کننده فاطمه ترسا صدا بردار بهنام سلیمیان هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه آران گوینده. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه من مسئولم، کاری از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. خداوند نگهدارتون.
روند برگزاری انتخابات در ایران با حضور جوانان ایران زمین، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر شنوندگان فرهنگ دوست رادیو فرهنگ. با برنامه دیگر از برنامه های من مسئولم در خدمت شما هستیم. این برنامه، یعنی برنامه من مسئولم، اختصاص داره به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی که هرچه زمان میگذره به روز برگزاری انتخابات نزدیکتر میشیم، مباحث و گپ و گفت‌های اجتماعی بیشتر میشه در محافل و جمع‌های خانوادگی، شغلی و فضاهای عمومی بیشتر میشنویم که در موضوع انتخابات داره صحبت صورت میگیره. ما در برنامه من مسئولم با دو اتفاق تازه در خدمت شما هستیم. یکی این که در خدمت بخشی از جامعه فرهنگی کشور که دانش شویان هستند حضور داریم و اونها نظراتشون رو در موضوع انتخابات مطرح میکنند، و دوم این که این نظرات موافق و مخالفه و دیدگاه‌هایی است که اینها جوانان عزیز ما در فضای انتخابات و نامزدهای انتخاباتی دارند که بخشی از این دیدگاه حتما دیدگاه شما شنونده ارجمند هم میتونه باشه. برنامه من مسئولم رو با ما همراهی کنید تا من در خدمت مهمانان امشب این برنامه باشم.
مدیر باید با باشه و مدبر.
فرایندی است برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت مردم سالاری بناشه.
به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه 100%.
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو، مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردمدار باشه، متدین باشه.
آینده مملکت
اگه انتخاب درست داشته باشیم میتونیم یه بخش کوچکی از حالا وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
ما مسئولیم شرعاً.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
برنامه امشب من مسئولم هم مثل برنامه‌های گذشته با 4 دانشجوی عزیز کشورمون دنبال خواهد شد. اجازه بدید که قبل از اینکه به موضوع برنامه پردازیم با این دانشجویان عزیز آشنا بشیم. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد مهدی قدرتی هستم، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه شاهد.
خیلی خوش آمدید. ترم چندم هستین؟
ترم سوم.
و شما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده یاسر کرمی هستم، دانشجوی پزشکی تهران ترم 4.
سپاسگزارم آقای قدرتی و آقای کرمی پشت میز موافقین در حوزه انتخابات نشستند. اجازه بدید با دوستان مقابل هم صحبت بکنیم و آشنا بشیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از این خدمت شما و شنوندگان عزیز. علی برزنونی هستم، دانشجوی فیزیک دانشگاه شاهد ترم 3 در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. و دوست دیگرمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و شنوندگان محترم. امیر حسین خمیسی نسب هستم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات سیاسی جهان اسلام از دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی تهران.
سپاسگزارم. برنامه امشبمون با موضوع همراهان، بستگان و نزدیکان نامزدهای انتخاباتی خواهد بود و نظرات دانشجویان عزیز رو در برنامه من مسئولم رادیو فرهنگ به اتفاق شما شنونده ارجمند خواهیم شنید.
من مسئولم.
همونطور که عرض کردم، پیشتر هم گفتم، شما میتونید علاوه بر اینکه نظراتتون رو از طریق سامانی 3558 به ما اعلام بفرمایید، این امکان فراهم شده که اگر مایل هستید شما دانشجوی عزیز هم در این برنامه حضور پیدا بکنید، عبارت من مسئولم رو ارسال کنید به همین سامانه تا همکاران من با شما تماس بگیرند و مثل دانشجویانی که در اینجا حضور دارند شما هم در این برنامه مهمان باشید و ما با افتخار میزبان شما باشیم. اما موضوع برنامه امشب، اجازه بدید که با گروه مخالفین شروع کنیم اگر موافقین موافق باشند. آقای برزنونی، چقدر همراهان و بستگان و نزدیکان نامزدهای انتخاباتی در تصمیم گیری برای مشارکت در انتخابات تاثیرگذاره به نظر شما؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اطرافیان نامزدها در انتخابات نقش خیلی تاثیرگذاری میتونن در گرفتن رأی مردم داشته باشن. یعنی که شما وقتی که یک نامزد رو مشاهده میکنید که واسه خودش میتینگ انتخاباتی گذاشته و اطرافیانش که میبینید مثلا فلان نفر فلان سابقه رو داره، حالا سابقه چه خوب چه بدش،
بله،
این سابقه خوب و بدش میتونه تأثیری گذاشته باشه که به عنوان مشاور یا به عنوان همراه یا به عنوان کمکی، یه نفر کمکی با اون نامزد داره میاد جلو، بله. و اون جلو اومدنش میتونه در گرفتن رأی مردم بابت اینکه خب فلان نفر کنارش وایستاده، حالا اون فلان نفر خوبه یا بده، حالا مثلا میاد اون فلان نفری که میگن چون سابقه مالی خوبی داره و چون سرمایه خوبی داره میاد کنار اون نامزد وای میسته و اون کنار نامزد وایستادنش باعث میشه که من علی برزمینی بگم آقا فلان نفری که بغل فلان نامزد هست به علت این که فسادهای مالی داره و یه مالی دست و پا کرده اومده که کنار نامزد وایستاده و اونا داره ساپورت مالیش میکنه. و این در مسائل مختلف، چه مالی چه اجتماعی چه امنیتی، هم برقرار هست. حالا من وقتی میبینم نامزدی که توی شهرستان ما هست اومده و نفرها دور قابچیناش بالاخره کسایی هستن که یکیشون مشکل امنیتی داره، یکیشون مشکل نمیدونم اقتصادی داره، یکیشون مشکل اجتماعی داره در اون شهرستان یا در اون بالاخره حوزه خودش، خب من چجوری باید به اون نماینده اعتماد کنم که بیام بهش رأی بدم؟ چرا اصلا باید بهش رأی بدم؟ من میخوام رأی بدم، ولی اون کسایی که دورش هستن نمیذارن که من یه تصوری نسبت به اون نامزد داشته باشم. اینو من چجوری باید رفعش کنم؟
آقای کرمی، به عنوان نگاه موافق، آقای برزونی چجوری باید رفت؟
اولا یک مسئله وجود داره تحت این عنوان که نگاه بکنیم ببینیم این جمعه آیا لازم هست یا لازم نیست. اول شما مثلا یک مسئله رو اومدی مطرح کردید، گفتید آقا این نامزده، حالا من با خودش کاری ندارم، بالاخره اطرافیانش مهم من دیگه، تأثیر گذاره. اولا بیایم بگیم آقا اینطوری من باید بیام صلاحیت خود نامزد رو در نظر بگیرم، صلاحیت اطرافیانش رو در نظر بگیرم، یه چیزی بالاخره این وسطا در میاد دیگه، یه چیزی در میاد که هم انتخاب برای من سخت‌تر میکنه، هم از طرفی در واقع تونه خیلی هم تأثیرگذار باشه توی در واقع انتخاب من. پس بیام بگم که آقا بیایم جمعه رو حذفش بکنیم، مثلا فرد رو بذاریم اینجا قرار بگیره. ائتلاف در واقع همیشه پیروزه، اینکه آقا شما جمعی داشته باشید و این جمع هم فکر باشد و اگر شما هم بعداً در یک مسئولیت قرار گرفتید، این جمع به عنوان تیم شما بتونه در واقع کمک کننده در راستای اهداف شما باشه. اگر بخوایم با این نگاه به این جمع نگاه بکنیم، نه تنها چیز بدی نیست، در کل اتفاقا چیز خیلی خوبی هم هست. منتها اینکه رأی دادن ما باید به جمع باشد یا به فرد باشد، طبیعتاً در واقع ما باید هم خود فرد رو در نظر بگیریم هم خود جمع رو در نظر بگیریم. منتها خب ملاک و اون کسی که در واقع قرار است در اون مسند قرار بگیره اون فرد است. یعنی چه بسا نگاه بکنیم ببینیم آقا در درون این جمعی که اطرافیان فلانی هستن شاید یکی دوتا آدم شبهه‌دار هم وجود داشته باشن، ولی خب طبیعتاً نباید ملاک بودن خودمون فرد رو در واقع از ما بگیره. ما طبیعتاً یک نفر رو انتخاب میکنیم، این یک نفره ممکنه که یا اختیار این رو داره که هر تیمی، هر ترکیبی، هر جمعی دور خودش جمع بکنه. الان هم اگر جمع نکنه، بعد از اینکه انتخاب شد میتونه جمع دیگه ای رو در واقع دور خودش جمع بکنه دیگه. حالا اونجا وارد سازوکارهای مطالبه گری و اینها میشه. منتها نگاه نباید منحرف بشه از اصل خود این فرده.
آقای خمیسی نسب، به نظر شما نقش بازدارندگی بستگان یا نزدیکان نامزدها در مشارکت مردم چقدر میتونه باشه؟
ببینید، هر شخصی شاخصه داره که یک نامزد انتخاباتی، اطرافیان، مخصوصا فامیل، چون اطرافیان یا حالا دوستی، آشنایی، همسایی، ولی نقش فامیل بسیار بسیار تأثیر گذاره و تأثیر میذاره، مگر اینکه به هر حال حالا خود نامزد مقتدر باشه. علی، که قطعا هیچ کس، خیلی عذر میخوام، نمیخواد در حالا مزنه اتهام باشه یا بعد حالا مثلا یک برچسب بدی بهش زده بشه. منتها ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام سهم‌خواهی، که این سهم‌خواهی باید مشخص بشه، سهم‌خواهی درست، سهم‌خواهی غلط. ما بعضی میگن آقا سهم‌خواهی کار اشتباهه، نه خیر، بعضی سهم‌خواهی آقا درسته، ولی خب در راستای کمک به حالا نه تنها نامزد، به شهر یا همون حوزه انتخابی است. ما متاسفانه با یک پدیده نادری جدیداً مواجه شدیم به نام ازدواج سیاسی. برخی نامزدها وقتی میخوان یک پایگاه رأی رو در برخی از مناطق به دست بیارن، دست به ازدواج سیاسی میزنن. حالا یا خودشون یا بستگان نزدیکشون میرن یک ازدواج سیاسی با یک پایگاه رأی قوی میکنه که رأی مثلا اون پایگاه به دست بیاره، که این به نظر من باید تبیین بشه. یک دلایل مخالفت ما همینه. مثلا ما قبلا ما دیدیم ازدواج مثلا مال عشقی بود، ولی دیگه اینجا دیگه بعضی مثلا این شایعه پیش میاد. و مورد بعد این که سهم‌خواهی ها و برخی افراد متاسفانه دوچار یه سری اتفاقات شدن، دوچار یه سری افراد شدن که خودشون تا حالا بیان به این امر حالا برسن که آقا دارن مثلا آسی میبینن، از صحنه سیاسی محو میشن. میشناسیم نماینده مجلسی که محبوب بوده، اما متاسفانه در ایام تبلیغات و قبل از اون یه سری افرادی دوره ایشون رو گرفتن که به سهم خودشون رسیدن، به پستای خودشون رسیدن در دوره نمایندگی، اما مثلا سودش رو یه نفر دیگه برد، حالا اون 4 سال نماینده شد، ولی بعد از اون اصلا محو شد از صحنه سیاسی شهر. ما میگیم به عنوان مخالف داریم میگیم آقای کسانی که حالا شما خودتون رو به عنوان نامزد مطرح کردید، آیا واقعا قصدتون کمک به مردمه یا کمک به فامیله؟ چون مردم هم شامل فامیل میشه هم عموم مردم. آقا ما یکم باید به خودمون بیایم، یکم باید به این سمت و سو بریم که آقا باید همه رو در نظر بگیریم، نه یک قشر خاص، که متاسفانه برخی از رویه‌ها اینطور شده که آقا مثلا فقط یک قشر خاص رو در نظر میگیرن. چرا؟ چون به هر حال به دردشون میخورن، بهشون کمک میکنن، ولی بقیه نه. و جالب اینجاست که افرادی که میخوان به یک نامزد رأی بدن میون آقا مثلا بعضیا مانع میشن. چرا؟ چون من با آقا مثلا مخالفم، با این دشمن، با یک اختلافی که با او. خب همین اتفاق مثلا من میشناسم کسی که میخواست مثلا دوره گذشته حالا انتخابات مجلس بگیره، فقط میخواست رأی بده خودش و خانواده‌اش، چون یکی از اطرافیان یا لیدر یک نامزد مثلا مخالف یا آقا بوده، تردش کرده از ستاد انتخاباتی، اصلا یه جو منفی علیه اون آقا رخ داده. پس بنابراین نامزدهای مجلس شورای اسلامی باید یکم به هر حال مراقب باشید، مردم هم به نظر من مراقبت بکنن و نذارن همچین اتفاقی بیفته. ما میگیم نقش مردم، نقش مردم، نقش مردم تاثیرگذاره، به شرطی که اراده جمعی باشه، چون یک دست قطعا صدا نداره.
خیلی متشکرم جناب آقای خمیسی نسب از دانشجویان عزیز کشورمون که در برنامه امشب من مسئولم پاسخی و صحبتهایی رو در ادامه مطالب جناب آقای کرمی دیگر دانشجوی مهمان برنامه امشب ارائه کردند. همچنان برنامه من مسئولم رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ.
مدیر باید باشه و مدبر.
فرایندی است برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خدای مردم سالاری بناشه.
به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه 100%.
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو، مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردمدار باشه، متدین باشه.
آینده مملکت.
اگه انتخاب درست داشته باشیم میتونیم یه بخش کوچکی از حالا وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
ما مسئولیم شرعاً.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
خب یه نکته هم اینجا بذارید مطرح کنم. آقای کرمی و آقای قدرتی که در جایگاه موافقین حضور دارید، ببینید بعضی از اوقات نگاه میکنیم که بستگان یک فرد ممکنه صلاحیت خوبی نداشته باشند، به هر دلیلی خوشنام نباشند یا حتی سوء سابقه داشته باشند. مثلا فرض بفهمید پسر حضرت نوح رو شما در نظر بگیرید به عنوان پیامبر، ولی بچه ایشون به جهت اینکه راه صلاح رو نرفت و با افراد ناسواب نشست و برخاست کرد، خاندان نبوتش گم شد. خب آیا واقعا ما میتونیم بیایم بگیم چون خانواده یک فردی، بعضی از اعضای خانواده، بعضی از دوستان یک فرد دچار یک اشکال و یک آسیبی اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و جنبه های دیگه آسیب ممکنه باشند، پس ما باید اون نامزد رو ندیده بگیریم و ما اصلا اساسا مشارکت در انتخابات رو ندیده بگیریم؟ آیا همچین تصوری قابل پذیرش هست؟ بگیم به صرف این که این آدم مثلا فامیل فلانیه، پس چون ایشون نامزد شده اون انتخابات مورد پسند ما نیست. بفهمید.
در این باره باید گفت که این به دو مبحث برمیگرده، یا بهتر بگم دو تا هیته. هیته اولی که وجود داره هیته قانونیه که این رو شورای نگهبان برای ما کاملا شفافش کرده و تو سازوکارهایی که شورای نگهبان خودش داره ممکنه برخی افرادی که حتی فامیل‌ها و بستگان و نزدیکانشون هم فاقد صلاحیت‌هایی هستند رو حالا احراز نکنه یا رد کنه یا هر چیزی شبیه اون. و این برمیگرده به مسائل قانونی کشور که ما بهش احترام میذاریم و اعتقاد داریم کاملا عادلانه است این قضیه. عرصه بعدی یا هیته بعدی برمیگرده به عرصه عمومی که این عرصه تشخیص مردم باز. باز برمیگردیم به حکمرانی مردم. اینجا تشخیص مردم شاید به صورت مستقیم و عمومی انجام نگیره، چون همه مردم به منابع اطلاعاتی خاصی که بخوان توش تشخیص بدن، به قول معروف مورو از ماس بکشن بیرون، که برای مثال بستگان و نزدیکان این شخص فلان مشکل دارن، ممکنه خب رخ نده و تشخیصش سخت باشه و افراد خاصی مثلا مطلع باشه. این برمیگرده به حلقات میانی. حلقات میانی که رابط مردم و قضیه نامزدها هستند، حالا تو خیلی جا حلقات میان موثرن، یکشون همین ارس است.
بله.
شامل تشکلات دانشجویی، فعالین سیاسی، فعالین فرهنگی که در کشور هستن و علل خصوص افرادی که دارن در عرصه تبیین تلاش میکنند هستش، افرادی که مطالعه دارن، مشاهدات میدانی دارن و تحقیقات میدانی انجام میدن و میرسن به اون نقطه‌ای که این نامزد آیا نزدیکانش، وستگانش به چه موارد دچار هستند و غیره. پس ما باید نقش تشکلات دانشجویی و جوانان رو اینجا جدی بگیریم.
خیلی متشکرم آقای کریمی. شما اضافه میخواید بکنید به صحبت آقای قدرتی یا نه خدمت دوستان؟
فقط یک جمله کوتاه عرض
کنم. بفهمید
بحث سهم خواهی رو مطرح کردیم، میگم از یک دید دیگری نگاه بکنیم به این سهم خواهی و بگیم این سهم خواهی نیست، تیم چینیه. یعنی آقا شما حتی اگر خودت رو هم جای اون نماینده، جای اون در واقع نامزدی قرار بدی که قرار است در آینده با این پیش‌فرض که نماینده یک جای رو در واقع نماینده یک مردمی رو، یک جایگاهی رو، یک مسندی رو داشته باشه، طبیعتاً شما نیاز به تیم داری، این تیمت رو هم از بین افراد انتخاب میکنی که هم در واقع اعتماد بیشتری به اونها داری، هم نزدیک به شما هستن از لحاظ فکری، بتونید با هم دیگه همکاری کنید، هم از نظر خود شما صلاحیت دارن. یعنی از این دید هم نگاه بکنیم، شاید آقا چه بسا اگر خود ما هم جای اون فرد باشیم، دوست خودمون و رفیق خودمون رو میاریم تا اینکه بگیم، یا یکی از بیرون به ما بگه که آقا مثلا فلانی خیلی صلاحیتش از رفیق شما بیشتره، اصلا من در حالتی باشه که طرف رو اصلا نمیشناسمش، نه در واقع سیستم فکریمون زیاد با هم دیگه میخونه. از این دید هم به قضیه نگاه بکنیم در واقع بد نیست.
دوستان گروه مخالف آقای برزنونی و آقای خمیسی نسب، کدوم یکی از دوستان صحبت میکنن؟ خب بله آقای برزنونی بفهمید نکته‌ای که آقای کرمی و آقای قدرتی گفتن، شما مطلبی دارید بفهمید.
آقای کرمی قبل از سوال شما فرمودن که خب ما اگر طرف تیمی که چیده،
بله،
حالا مثلا یه مشکلی داره یا مجبور اجبار مجبور اون تیمو بچینه، بعد بیان خود صلاحیت خود فرد مشخص کنن. دوباره الان رئیس نقیز هستیم به حرف خودشون. دوباره الان گفتن که خب اون نفر یا اون نامزد تیمی که داره میچینه رو غالبا نزدیکان و اطرافیان خودش میشینه که بهشون اعتماد بیشتری داره.
بله.
خب الان ما نفهمیدیم، الان باید اینجا تیمی که داره و بعضیشون صلاحیتی ندارن، یعنی تیمی که هستن بعضیشون صلاحیت اجتماعی، اقتصادی یا هر چی ندارن و بغل این نماینده هستن، ما از کجا باید تشخیص بدیم که آقا این نماینده خودش چیده یا اینکه مجبور شده اینا رو بذاره دور خودش؟ خب اگر با طبق حرف دوم شما، خب اگر خودش چیده، پس یعنی اون نماینده علاقه‌ای به اون تیم داره و اون تیمی که علاقه بهش داشته باشه، یعنی به گرایشات و افکار اونا نزدیک. پس الان باید چیکار کرد؟ یعنی الان شما هر دو تا حرف زد و نقیز با هم دیگه زدید، من الان دو به شک شدم.
پاسخ موحد الان از دوستان. بله. آقای کرمی قدرتی کدومی که دوستان جواب میدن؟
مسئله
آقای کرمی
دو تا مسئله متفاوته. یعنی آقا شما یک جا در نظر میگین اصلا فلانی شاید از دید خودش یک تیمی دور و بر خودش چیده باشه، هم فکر خودش باشه، خودش هم فکر کنه که خیلی هم در واقع دارای صلاحیتن، ولی نه خودش مورد تایید باشه نه اطرافیانش. یعنی مسئله این نیستش که از دید ما و دید اون طرف بخواد مسئله یکسانی باشه. حرف روی اصل این تشکیل دادن این تیمه بود، اینکه آقا این رو ملاک قرار ندهیم که یک نفر رو ما بخوایم رد بکنیم در معیارهای خودمون، با این پیش‌فرض که آقا این فرده اومده با بستگان خودش و نزدیکان خودش یک تیمی رو تشکیل داده. یعنی این خودش فی نفسه یه چیز اشکالداری نیست. حالا بیشتر بس روی این مورد بود.
خب نه، بنده میگم که الان مثلا تیمی که تشکیل شده، خب شما مثلا شده نماینده، میخوان شده نامزد، یه تیمی دور خود تشکیل داره، حالا بستگان یا غیر بستگان. خب وقتی چند نفر از این دوروبری ها، شما میگه آقا کسایی که دورشون هستن یه خط فکری دارن دیگه که به اون نامزد نزدیک. خب وقتی اون نامزد داره تیمش رو میچینه، کسایی میچینه که خط فکریش بهشون نزدیک باشه. خب تا اینجا حل، مشکل نداره. خب اگر ما دیدیم اطرافیان این نامزد، این نامزد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده یا نشده؟ قاعدتا شده که تیم خودش داره میچینه و داره کار خودش شروع میکنه. پس این نامزد صلاحیتش رو داشته، صلاحیت‌های اولیه رو داشته. خب پس این دوروبری ها که داره هم اون خط فکرشون به این نزدیکه. حالا اگر اینها دور و بریاش اومدن و فسادهایی که داشتن، حالا هر فسادی حالا بگیم علاوه مالی و اجتماعی اقتصادی و اینا داشتن، ما باید اون نماینده رو الان چیکار کنیم؟ باید بهش رأی بدیم، بهش رأی ندیم؟ یه کلا رأی ندیم، خب الان چیکار کنیم؟ خب از اون خط فکری رو آورده. شما اول گفتید که به روی اجبار میاد نفرات دورشو میشینه. شما قبل از اینکه سوال بپرسن شما گفتید که آقا اون نفر شاید خود صلاحیت داشته باشه ولی دور و برایش صلاحیت نداشته باشه. همین سخن خودتونه دیگه. حالا الان شما میگید که آقا این نامزد دور و برایش هم خودش چیده. خب اگه خودش چیده و فساد مالی داره، پس اون نامزد دیگه کلا صلاحیت نداره که بخواد اون اتفاق واسش بیفته. حالا اگر معیارهای منو داشت ولی من به خاطر اینکه دور و بریاش خط فکرش به این نزدیکن، من دو به شکم که چیکار کنم؟ خب من میخوام رأی بدم، ولی خب نماینده شهر من دور و بریاش همچین افرادی هستن، باید چیکار کنم الان؟
ببینید تو حالت اول
آقای کرمی پاسخون،
تو حالت اول که شما مطرح کردید، طبیعتاً آقا یک این دو تا مقوله متفاوته. اینکه آقا شما یک نامزدی دارید در یک حالت و یک سری افراد هم فکر خودش رو هم داره، حالا جدا از بحثه تایید صلاحیت و معیار و فلان، یه حالت دیگه دارید که یک نامزدی دارید حالا جدا از خودش یک سری دوروبری داره که این دوروبری ها ممکن استش که یکی دوتا، نه همه، همش امکان پذیر نیست که خط فکری متضاد داشته باشن، یکی دوتا هم فرد از لحاظ فکری در تضاد به اون فرد در واقع دوروبرش باشه. برای مورد اول که چالش نداریم آقا، یا شما و تیمت کلن مورد تایید هستی یا مورد تایید نیستی دیگه. منتها توی حالت دوم باید بررسی بشه، یعنی یه زمان شما هست میای میبینی که طرف مثلا یک سری دلایل دیگه ای داشته که مثلا یک نفر رو دور بر خودش قرار داده، یا نه مثلا خود طرف بعضی وقت اصلا آگاه نیستش که فلانی همچین خط فکری متضادی داره، چون طبیعتا اگه خودش اختیار داشته باشه که در واقع همچین فردی رو که با خودش یک جور فکر نکنه رو نمیاره تیم بشینه، یا نه یک اجبار بیرونی به قول شما وجود داشته. اینا باید بیاد بررسی بشه، یعنی خیلی از موارد هم منجر به این میشود که طرف اصلا رد بشود در معیارهای خود ما، بحث شورای نگهبان اینا رد بشه و ما به طرف اصلا رأی هم ندیم. منتها بحث روی این بررسی کردن و علل رو پیدا کردن است. خیلی وقتا میبینید یا مثلا یک فردی وارد دمدستگاه یک نامزدی میشه با غرض‌های شخصی خودش، یعنی برای خود نامزد یک جور یک نوع رفتار رو نشون میده و برای در واقع جوانب بیرونی هم یک نوع رفتار دیگر رو. اینا رو باید بیای دقیق در واقع بشینیم و بررسی بکنیم.
خب من اینجا الان یه سوالی
آقای برزنونی به عنوان نگاه مخالف پاسخ میدم به آقای کرمی.
شما فرمودید که شاید یه فشار بیرونی بهشون وارد بشه که مجبور شه فلان نفر رو بذاره بغل خود. اگر این نامزد که شده نامزد انتخابات اومد و کرسی مجلس در اختیار گرفت، خب این فشاره اگر همینجوری بهش وارد بشه نتونه با اون مقابله کنه، رو خیلی تصمیماته که تو مجلس گرفته میشه تاثیر گذاره.
خب خود این یعنی بحث بررسی کردنه به خاطر همینه دیگه، یعنی ممکن استش یک فشار بیرونی یک همچین فردی رو در کنار مثلا یک فردی قرار داشته باشه. خب اگر اونطوری باشه خب طبیعتاً در واقع باید بیایم بسنجیم اینه که آقا این فشار بیرونی رو اینجا رو شما تاثیر گذاشته، رو آینده هم میتونه تاثیر گذاشته باشه، تاثیر بذاره روی رفتار شما، بس شما از دید من رد هستید. ولی نه،
این شاخصه ای برای ارزیابی اون
یک شاخصه میتونه باشه، یک شاخصه
شما
میتونه باشه، ولی نه، خیلی از موارد اینطوری هستش دیگه. آقا شما یک فرد قرضداری هستن وارد سیستم و تشکیلات شما شده، شما اصلا اطلاعی نداری، یعنی پیش شما یک نوع رفتاری داره، پیش بقیه و جنبه عمومی مثلا یک نوع رفتار دیگه‌ای، چه بسا تضمینی هم وجود نداره که شما بعد از اینکه این نام زده شد نماینده این تیمش یا این افرادی که دور و برش وجود دارن، چه بسا در ابتدا خط فکری یکسانی هم داشته باشن، با همین ریله و سیستم بمونن. یعنی برای این مسئله ما در واقع تضمینی وجود نداره روش، باید بیشتر رون بحث ساختارهای مطالبه بعد از نماینده شدن هم بیشتر سرمایه گذاری کرد تا بس نامزد شدن.
سپاسگزارم از دانشجویان عزیز که تا اینجا با ما همراه بودن در برنامه من مسئولم. همچنان این برنامه رو با موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی میشنوید با حضور دانشجویان عزیز. اگر شما هم در این باره و گفتگوهایی که در این برنامه صورت میگیره مطلب و یا نظری دارید، حتما سامانه پیامک 30558 فرصتی است برای اینکه مطلب و نگاه خودتون رو به ما منتقل بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
باشه و مدبر
فرایندی است برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خدای مردم سالاری بنا شده.
به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه. 100%
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردم دار باشه، متدین باشه،
آینده مملکت